دو بعد از ظهر در ایران است و شما مجله نیمروزی رادیو فردا رو پیش رو دارید. در نیمروز 23 مهر ماه خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. در روزی در کنار شما هستیم که یکی از همکاران به من یادآوری کرد که روز شستن دست هاست، و از طرف دیگه در روزی در کنار شما هستیم که یکی از بزرگان موسیقی ایران رو از دست دادیم، حسین دهلوی. باز در روزی که والیبال ایران نتونست نتایج دلخواهی رو به دست بیاره و به هر حال در تورنمنت ژاپن کاملا ناکام شد، و البته یادمون نمیره که امروز ایران و بحرین هم در مقابل هم سفارایی میکنن در مقدماتی جام جهانی. همه اینها رو گفتم تا بیشتر از آنچه رو که در اینجا بهش اشاره کردم بگذارید در ادامه این مجله نیمروزی با هم بشنویم و تجربه کنیم. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، و خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت با اوست. هانا.
سپاسگزارم. با سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه از اعمال تعرفه 50% بر فولاد ترکیه خبر داد و گفت مذاکرات تجاری 100 میلیارد دلاری با آنکارا متوقف می شود. استیو مینوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت وزرای دفاع کشور و انرژی و وزارتخانه های دفاع و انرژی ترکیه تحریم می شوند.
این تحریم ها شامل تحریم های اولیه و همچنین تحریم های ثانویه علیه هر سازمان مالی می شود که مبادلات اساسی با ترکیه انجام می دهد.
رهبران ارشد جمهوری خواه در کنگره آمریکا این تحریم ها علیه ترکیه را ناکافی می دانند و خواستار تحریم های گسترده تر علیه آنکارا شدند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه دوشنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان از مواضع اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا در قبال ترکیه به شدت انتقاد کرد. آقای اردوغان با بیان اینکه ترکیه به دنبال بازگرداندن سوریه به صاحبان اصلی خود است، مواضع اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا در محکوم کردن حمله اخیر آنکارا به شمال شرق سوریه را جانبدارانه توصیف کرد.
اینی شکلده جرابلوس رو
ما جرابلوس را از تروریست ها خالی کردیم. آیا الان ترکی در منطقه وجود دارد؟ این منطقه در دست صاحبان اصلی خود است. آیا شما این را نمی بینید؟ اتحادیه اروپا، آیا این را نمی بینی؟ اتحادیه عرب، این را نمی بینی؟ آیا این خود شما نبودید که سوریه را از اتحادیه عرب بیرون کردید؟
ترکیه از 6 روز پیش یک حمله گسترده مرزی را به مناطقی که توسط شبه نظامیان کرد سوری کنترل می شود آغاز کرد. آنکارا این شبه نظامیان را گروه های تروریستی می داند. کرد های سوریه با رد این اتهام می گویند در مقابل حمله ترکیه ایستادگی خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت حمله به نفتکش سابیتی در دریای سرخ که هفته گذشته انجام شد اقدامی پیچیده بوده که به گفته او حامی دولتی داشته است. آقای ظریف با بیان این موضوع تاکید کرد که تا تحقیقات به نتایج متقن نرسد دولتی متهم نخواهد شد. روز دوشنبه حسن روحانی نیز روی کرده مشابهی را مطرح کرده بود.
حتما یک کار بسیار شرورانه و غلطی در منطقه انجام گرفته. ما در حال بررسی هستیم که چه دولتی در این زمینه دخالت داشته. حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته. اما اینکه این دولت کی هست، چگونه بوده این حمله، هنوز زوده. ما به این اطلاعات دقیقی رسیدیم، به مردم اطلاع میدیم و برای ما روشن بشه هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه.
پیشتر عربستان سعودی احتمال دست داشتن در این رخداد را رد کرده بود. نفتکش سابیتی پس از آنکه دچار سانحه شد به جای مقصد اصلی که سوئز اعلام شده بود به سمت ایران در حال حرکت است و گفته شده تا روز اول آبان به آبهای ایران میرسد. درباره نشت محموله نفت این نفتکش نیز گزارش‌های زد و نقیزی منتشر شده است. و حسین دهلوی موسیقیدان سرشناس ایرانی روز سه‌شنبه در 92 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند که آقای دهلوی مدتی طولانی به بیماری‌های از جمله فراموشی مبتلا بوده و سرانجام در بیمارستان شریعتی در تهران درگذشت. حسین دهلوی از 5 سالگی تحصیل موسیقی را نزد پدر خود معزالدین دهلوی که از شاگردان علی اکبر شهناز بود آغاز کرد. او از جمله رهبری ارکستر سبا را در دهه 30 عهده‌دار بود و در سال 1341 به ریاست هنرستان موسیقی ملی برگزیده شد. در کنار آثار ماندگار حسین دهلوی در عرصه موسیقی، کتابی از او نیز به نام پیوند شعر و موسیقی آوازی به یادگار مانده که حاصل بیش از 40 سال تجربه او در تلفیق موسیقی با شعر است و جایزه کتاب سال را نیز کسب کرده است.
هانا کاویانی بود. سپاسگزارم هانا که خبرها رو برای شنوندگان مجله نیمروزی خوندی. در ادامه در این مجله نیمروزی چه خواهید شنید؟ پیش از هر چیز بگم که میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. بازداشت مؤسس وبسایت آمد نیوز و مانور تبلیغاتی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. علی یونسی میگوید رهبر جمهوری اسلامی استفاده از پرستو را به شدت محکوم کرده است. و خواهید شنید از عملیات نظامی آنکارا در سوریه و تحریم سه وزیر دولت ترکیه از سوی ایالات متحده آمریکا. و نگاهی هم خواهیم داشت به پافشاری مقام‌های ایرانی بر اتهام خرابکاری در نفکش ثابتی که می‌گویند توسط یک یا چند دولت انجام شده است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش آمدید. یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون اینکه اشاره‌ای بکنه به جزئیات بازداشت روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز، گفته که آقای زم با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی دیگه بازداشت شده. از ابتدایی که خبر بازداشت مؤسس وبسایت آمد نیوز منتشر شد، مسئله‌ای که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کرد و به چشم می‌خورد از لحظه‌ای که خبر بر روی خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر قرار گرفت تا رسانه‌های دیگه منتشرش کردند و بهش بُعد دادند، مسئله تأکید بر عملیاتی بود که اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام داده بود. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با همکارم مراد ویسی و نگاهی داشتیم به این برجسته شدن نقش اطلاعات سپاه در ماجرای دستگیری و انتقال روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز به ایران.
اصولا اینی که سازمان اطلاعات سپاه اینقدر مورد توجه قرار گرفت، نکتش در توجه آیت الله خامنه ای. آیت الله خامنه ای توجه خاصی به گسترش حوزه‌های مختلف سپاه داره. از زمان دولت آقای خاتمی که احساس شد ممکنه یه موقع یک دولتی بیاد که خیلی همسو نباشه با آیت الله خامنه ای، یا یه ذره حتی زاویه داشته باشه، آقای خامنه ای و بیت به این نتیجه رسیدن که یه سرویس اطلاعاتی درست کنن مستقل از وزارت اطلاعات. اون موقع دولت موازی اسمش بود، بعد کردنش سازمان اطلاعات سپاه و تشکیلات و اساسنامه اینا براش درست کردن. یکیش اینه. یه دلیلم به نظرم اینه که الان مجموعه نظام میخواد بگه که در وضعیت فعلی که تحت فشار بین‌المللیه، سرویس‌های اطلاعاتی نظام مقتدرن. اینو میخوان نمایشش بدن، این چیزی رو که خودشون بهش میگن اقتدار سرویس‌های اطلاعاتی.
این آیا به نوعی میشه اینطوری تعبیرش کرد، قدرت نمایی در برابر وزارت اطلاعات؟ و به هر حال چون ما میبینیم که مقام‌های دولتی تا الان اظهار نظر خیلی مشخصی اصلا در این باره نداشتند و سعی کردند که سکوت کنند، حتی وزارت اطلاعات هم خودش رو وارد ماجرا نکرده،
به نظر میاد این اصلا رویه شده. شما مثلا ببینید تو سریال گاندو همین مسیر رو رفتن، یعنی سازمان اطلاعات سپاه داره خوب از جمهوری اسلامی دفاع میکنه ولی وزارت اطلاعات الان اینجور نیست. الان هم به نظر میاد همین مسیر رو میرن که سازمان اطلاعات سپاه رو قوی تر نشون بدن. نکته دیگه هم که وجود داره اینه که اون وزارته، بالاخره باید به هیئت وزیران و مجلس جواب بده، که اگرچه کسی جرئت نمیکنه از وزیر اطلاعات معمولا سوال کنه، ولی این سازمانه به این معنا که مجبور نیست اصلا به هیئت وزیران یا مجلس جواب بده، فقط به آیت الله خامنه ای جواب میده. آیت الله خامنه ای هم دنبال این است که تشویق کنه سپاه رو هم در حوزه سیاست داخلی بیشتر از این بره جلو، هم در حوزه سیاست خارجی اون چیزی که آقای خامنه ای بهش میگه جغرافیای مقاومت و نگاه وسیع فرامرزی از طرف سپاه. به نظر میاد مجموعاً آقای خامنه ای داره سپاه رو در سیاست داخلی و خارجی بیشتر تشویق میکنه. بخش اطلاعاتی هم خب یک جزئی از اون سپاه هست و سوگولی سپاه از نظر آقای خامنه ای حساب میشه.
در شرایط فعلی فکر میکنید که آیا وزارت اطلاعات ورود خواهد کرد به پرونده آقای زم؟
فکر نمیکنم. در حوزه‌هایی که در سالهای اخیر سازمان اطلاعات سپاه ورود کرده اصولاً اعتنایی به وزارت اطلاعات نمی کنن. الان هم که یه زاویه‌ای خیلی محدودی بین دولت روحانی و آقای خامنه‌ای و سپاه وجود داره، بعضی موقع جنگ لفظی بین آقای روحانی و سپاه، الان سپاه با این وضعیتی که الان پیش اومده و این کیس خاص، یه وضعیتی براش پیش اومده که خودشو بهتر از وزارت اطلاعات نشون بده. به همین دلیل بعید میدونم مثلا اجازه بدن وزارت اطلاعات خیلی بخواد این رو ورود بکنه. سپاه اتفاقا این رو میخواد به عنوان یه دستاورد معرفی کنه، احتمال هم داره در روزهای آینده به لحاظ تبلیغاتی بیش از این روش کار کنه.
اما در روزهای اخیر ما شاهد این هم بودیم که یک سری اتفاقاتی افتاده در حوزه اطلاعاتی که خیلی خبرساز شده، از جمله پرونده هایی که در گذشته بوده و بعد مشخص شده که اعترافاتی گرفته شده یا مسائلی بوده که حاشیه ساز شده. آقای روحانی هم یک اشاره‌ای توی صحبتاش کرده بود در مورد مسئله حقوق شهروندی. در چنین حالتی آیا دولت باز میخواد که به سکوت برگزار کنه و خودش رو کنار بکشه از این پرونده؟
به نظر میاد که در اینجور موارد اگر در مورد سازمان اطلاعات سپاه باشه دولت جرأت نمیکنه. مثلا در قضیه فعالان محیط زیستی که سازمان اطلاعات سپاه بازداشتشون کرد، علارغم که وزارت اطلاعات میگفت من نهاد تخصصی در مورد جاسوسی ام و میگم اینا جاسوس نیستن، و وزیر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان یکی از اعضای ارشد دولت میگه اینها جاسوس نیستن، ولی زور وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان اطلاعات سپاه تا حالا نرسیده.
بله، مراد ویسی همکارم بود که نگاهی داشتیم به ماجرای دستگیری روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز. همونطوری که دیدید بیشتر در این گفتگو سعی کردیم به این بپردازیم که چرا وزارت اطلاعات سپاه سعی کرده یک مانور تبلیغاتی مناسبی رو برای خودش فراهم کنه و دولت تا چه اندازه میتونه در این پرونده ورود کنه یا پرونده های مشابهی که در گذشته بوده. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بگذارید یا برای ما به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام ارسال کنید. اما همچنان اجازه بدید با یک موضوع نزدیک به ماجرای بازداشت روح الله زم شما رو همراهی کنیم. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در مصاحبه‌ای که با روزنامه ایران داشته گفته که استفاده از پرستو در این وزارتخانه ممنوعه و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم این موضوع رو به شدت منع کرده. همونطوری که شما هم حتماً میدونید و شنیدید، واژه پرستو به طور کل در جمهوری اسلامی ایران و در ادبیاتش درباره زنانی به کار میره که نهادهای امنیتی بر سر راه مقام‌ها، چهره‌های سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلمات‌های خارجی قرار میدن تا برای اونها پرونده سازی کنند. میشه گفت یک تور امنیتیه. و در اینجا روزبه بلحری با ماست تا نگاهی کنیم به سخنان علی یونسی. روزبه، وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در مصاحبهش که من هم به گوشه‌ایش اشاره کردم، مصاحبه‌ای که با روزنامه ایران داشته، به موضوع استفاده از پرستو پرداخته. چه نکاتی در این مصاحبه برجسته شده؟
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب علی یونسی که از سال 79 تا 84 در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بوده، در مصاحبهش با زمیمه مهر ماه روزنامه ایران گفته که ریشه ممنوعیت از پرستو به دهه 60 برمیگرده و به توصیف او هیچ سیستم اطلاعاتی در ایران نیست که افرادی را به عنوان پرستو در قالب کارمند یا مامور در خدمت داشته باشه. البته وقتی دهه 60 رو میگه، خب ما در نظر بگیریم که انقلاب بهمن انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 رخ داد و حالا این دهه 60 معلوم نیست چه سال خاصی بوده. و گفته که هیچ نیرویی در خدمت نیست، همونطور که خودت هم گفتی. صحبت‌های علی یونسی در حالی مطرح میشه که به خصوص در ماه‌های گذشته پس از اینکه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران همسرش رو به قتل رسوند، بحث‌های راجع به پرستو بودن همسر او از سوی تعدادی از چهره‌های اصلاح طلب و همینطور علی مطهری نماینده این مجلس مطرح شده بود. علی یونسی هم این گفته دستگاه اطلاعاتی ایران کارمند یا مأمور در خدمت به عنوان پرستو ندارن. اگه بخون از کسی نقطه ضعف پیدا بکنن، میتونن رو مسائل مالی یا سیاسی دست بگذارن و اون رو پررنگ کنن. فقط و در این حال اشاره کرده که ریشه این واژه به دوران قبل از انقلاب برمیگرده و ساواک زنانی ویژه و آب و رنگدار رو به گفته او تربیت میکرد تا مخالفان خودش رو به دام بندازه. توضیح بیشتری در این مورد نداده، اما در گذشته نام‌های محمد تقی فلسفی و جعفر جواد شجونی مطرح شده بود که اتفاقا آقای شجونی هم در مصاحبه با آپارات تایید کرده بود که برنامه رو ساواک برای چند تن از واز مشهور تهران انجام داد و به گفته خود ساواک برای 300 تن از واز معروف.
روز خیلی کوتاه بگو چون وقتمون هم زیاد نیست، این که تا به حال اظهار نظر مشابهی هم بوده که بشه بهش اشاره کرد در خصوص همین مسئله پرستو.
پیش از این که آقای یونسی به صراحت تکذیب بکنه، وبسایت اعتماد آنلاین در خرداد یک سری رو نام برده بود که در کنار نام اهالی سیاست مطرح و حاشیه ساز شدن و گفته که موارد بسیار دیگه‌ای بیشک وجود داره که به دلایل پیدا و پنهان در سکوت به گفته این وبسایت هراس‌انگیز تاریک‌خانه‌ها خفه و فراموش شده. و البته اشاره کرده که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تعداد پرستوهایی که گرد سر سیاست پیشگان و دولت مردان پرواز می‌کنند به شدت افزایش پیدا کرده.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود، نگاهی داشت به پرستو، پرنده زیبا و نام شاعرانه‌ای که به واژه امنیتی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. جای دوری نمیریم، شبکه‌های اجتماعی رو پیش رو داریم همراه با بیتا بختیاری تا ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه مطلبی داره قوقا میکنه که حدس و گمان بر اینه که روح الله زم مطلبیه که خیلی بهش پرداخته باشن، اما اگه چیز دیگه ای هست خوشحال میشم.
روح الله زم محمد مطلبی است که بهش خیلی پرداخته شده، اما اون چیزی که برای این بخش انتخاب کردم همین ماجرای آقای یونسی و پرستو هست. بخش قابل توجهی از کاربران اظهارات وزیر اطلاعات پیشین ایران درباره ممنوعیت استفاده از پرستو از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از این حربه رو باور نکردند. از جمله تیزخون نوشته وقتی علی یونسی در مورد رعایت اخلاقیات در وزارت اطلاعات حرف میزنه، پس سلاخی منتقدان و کارد آجین کردنشون یا گرفتن اعترافات اجباری از طریق شکنجه های آنچنانی اخلاقی بود و ما خبر نداشتیم. هورایی هم در زمینه مخالفت شدید آقای خامنه‌ای با این موضوع به گفته البته علی یونسی به طعنه نوشته مثل وقتی که شکنجه، اعتراف اجباری، تقلب در انتخابات و ساخت سلاح اتمی رو منع کردن. مهرداد هم با استفاده از هشتگ تقیه توییت کرده هر جا گندش در بیاد یهویی یکی مصاحبه میکنه که بله رهبری مخالف پرستو بودن، مخالف مذاکره بودن، که اشاره هست به ماجرای مذاکرات برجام که بعد آقای خامنه‌ای گفت که مخالف بوده. فریبرز کلانتری هم با بازنشر اظهارات یونسی درباره پرستو نوشته زمانی نچندان دور به کسانی که راحت و زیاد دروغ میبافتن میگفتن دروغ حناق نیست که بیخ گلوت رو بگیره، ولی این مثل انگار در این روزگار بیشتر کار داره. کاوه هم معتقده اگه همه گفته های رهبر مثل همین پرستو باشه، وقتی میگه ما دنبال بمب اتم نیستیم دروغ محضه، چرا که به نوشته این کاربر ده ها فیلم از پرستوهای ولایی کشف و نشر شده. حرفای علی یونسی درباره ممنوعیت پرستو دستمای طنز هم شده محمد و کاربران زیادی به ابراز نظرهای در واقع طنزآمیز پرداختن در این زمینه. از جمله یک کاربری به نام علی دروغگو نوشته علی یونسی از قول آقای خامنه‌ای گفته که دیگه از پرستو استفاده نمی‌کنیم بلکه از شترمرغ استفاده خواهیم کرد. یک کاربر دیگه به نام صابون مراغه هم معتقده که نهادهای امنیتی در ایران از پرستو استفاده می‌کنن و استدلالش هم اینه که رده‌های پایین مثل مخبرها از وجود پرستو بی‌خبر می‌مونن، پرستو کارمند سازمان نیست، به نوعی همکار مثل مخبر و معمولاً در موارد نادر استفاده میشه، نه هم میشه و برای همه. آخرین واکنشی هم که میخونم واکنشی هست از کاربری به نام دنیا که نوشته در واقع انتقاد کرده از این واژه پرستو که در ادبیات سیاسی ایرانی روزها دیگه داره خیلی استفاده میشه و نوشته سوالی که برام پیش اومده اینه که اگه نجفی منظور شهردار پیشین تهران هست زنش رو نمیکش و مبحث پرستو باز نمیشد، مردم چه میکردن از کمبود لغت و مفهوم؟ کلاهبردار و بقیه رو هم پرستو اومد گول زد، به همه مامورین تو استادیوم هم میگن پرستو، دیگه پای هر زنی وسط میاد میگن پرستو، یه ذره خلاق باشین.
پس مسئله پرستو خیلی فراگیر بوده و واکنشی که به صحبت‌های علی یونسی صورت گرفته، من فکر می‌کنم همین موضوع رو ما در شبکه‌های اجتماعی خودمون هم داریم در رادیو فردا.
بله همینطوره.
و من فکر می‌کنم که بد نباشه دعوت کنیم از کاربران گفتم شنوندگان هم به حال به نوعی کاربر هم هستند.
بله.
دعوت کنیم ازشون که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا حضور داشته باشن، اونجا محل خوبیه برای اینکه بحث کنن این مسائل رو و به نوعی
پیام‌هاشون رو
برای ما ارسال کنن. خب سپاسگزارم بیتا بختیاری که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی. یک توقف کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
همچنان با شما هستیم و همراه با شما با اعلام ساعت 2:20 به وقت ایران. یک روز پس از اینکه حسن روحانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتن که حمله به نفتکش ثابتی در دریای سرخ توسط یک یا چند دولت انجام شده، مقام‌های جمهوری اسلامی تلویحاً عربستان سعودی رو به نقش داشتن در این حمله متهم کردن، اما مقام‌های این کشور این ادعا رو رد کردن. در نظر داشته باشید که پیش از این برخی از کارشناسان این فرضیه رو که حمله ای صورت گرفته رد کرده بودن و مطرح کرده بودن که اصلا موشک و انفجاری در کار نبوده. همراه هستیم در اینجا با فرزانه روستایی، کارشناس مسائل بین المللی، تا نگاهی داشته باشیم به این صحبت هایی که صورت گرفته در این خصوص. خانم روستایی بهتون سلام میکنم. ما شاهد این هستیم که مقام های جمهوری اسلامی همچنان اعتقاد دارند که این قضیه توسط یک یا چند دولت انجام شده، اما از دیگر سو پیش از این فرضیه‌ها رد شده بوده به نوعی. دلیل این تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو در چه میشه جستجو کرد؟ آیا شواهدی در دست هست که بتونه گفته‌های اونها رو تایید کنه، با توجه به اینکه آقای روحانی هم دیروز در نشست خبریش اشاره کرده بود که ما فیلمی داریم از این قضیه؟
من به شنوندگان شما سلام میکنم. در صورتی که فیلمی باشه حتما باید منتشر بشه. در هر حال یک ادعای حقوقی و یک ادعای سیاسی مهمیه که میتونه هم روی روابط خارجی ایران، مثلا مذاکرات با عربستان سعودی، تاثیر بگذاره و هم به لحاظ اقتصادی مهمه. در هر حال این نفتکش کجا بوده، بارش مالی کی بوده، کی گارانتیش کرده، همین ها موضوعاتیه که میشود پیگیری کرد. بنابراین اگر قرار اتفاقی بیفته، هر اتفاقی، باید ایران اسناد و مدارکی رو که داره طبق قوانین بین‌الملل باید منتشر کنه، عرضه کنه، بعد میتونه به مراجع بین‌المللی هم شکایت کنه و پیگیری بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده و باید دید که ایران چه اسناد و مدارکی داره که میتونه پرزنت کنه.
ما در شرایطی شاهد این قضیه بودیم که شما الان اشاره کردید بهش، مسئله روابط ایران و اینکه تلاش‌هایی صورت می‌گیره به ویژه از جانب پاکستان برای اینکه ایران بتونه با مقام‌های عربستان سعودی مذاکره کنه و الان به نوعی احتمالات به سمت عربستان سعودی داره میره. این تا چه اندازه می‌تونه تأثیر بگذاره روی مذاکرات دو کشور و اینکه عادی سازی روابط صورت بگیره بین دو کشور؟
ببینید، شما یک مقایسه بکنید بین سیستم ایران و عربستان، آن اتهام هایی که متوجه ایران هست رو نمیتونید متوجه عربستان بکنید. در ایران همزمان، برای مثال با سفر آقای شینزو آبه به تهران، در حالی که ایشون تو دفتر رهبر جمهوری اسلامی بودن و داشتن در مورد مذاکره و وساطت صحبت میکردن، یه دو تا کشتی نفتکش هم مورد حمله قرار گرفتن که یکیشون ژاپنی بود. تیپ هایی از جریانات نظامی و سیاسی در ایران طوری رفتار میکنن که در واقع این رفتارها متناقضه. ما نمیتوانیم چنین قضاوتی رو در مورد سعودی ها داشته باشیم که هم نخست وزیر پاکستان رو بفرستند برای میانجیگری و هم کشتی نفتکش ایران رو بزنند. من این تخاصم رو در سیستم سعودی ها نمیبینم و اون پیام رو که دادن که کشتی ایرانی به ما پیام کمک داد اما بعدا رادارش رو خاموش کرد و به سرعت از منطقه دور شد و از آبهای سرزمینی ما دور شد، من این رو بیشتر موثق میبینم تا اظهار نظر مقام‌های ایرانی که معمولاً جست و گریخته و بدون سند و بدون ریشه است.
اما ما شاهد این بودیم که وقتی این اتفاق افتاد، ایران آغاز کرد صحبت‌های رو در مورد دو نفتکش دیگه که اونها هم ادعا کرد که اونها مورد حمله قرار گرفتن، نفتکش‌های هلم و هپینس. اما چرا پیشتر ایران هیچ صحبتی در این خصوص نکرده بود؟
ببینید، بحث نفتکش ها الان یک موضوع مهمی در سیاست خارجی ایرانه، به لحاظ اینکه هم نظامی ها که بخششون قابل کنترل هستن و بخششون غیر قابل کنترل هستن نفتکش ها رو میزنن. یک جورهایی با زدن نفتکش دیپلماسی به آمریکا رو هدایت میکنن، فشار میدن و یک جورهایی در واقع دیپلماسی نفتکش ها رو پیگیری میکنن. نفتکش ها بدین لحاظ اهمیت دارند که همیشه اونها رو زد، همیشه اونها رو توقیف کرد، همیشه زد بعد گفت ما نزدیم. و اینی که میتونه تبدیل به یک بحران بشه، مثل نفتکش ایران که در یونان مثلا توقیف شد. در نتیجه اخبار و اطلاعات در این موارد زیاد.
ارتباط ما متاسفانه با خانم روستایی در اینجا قطع شد و زیاد فرصت هم نداریم که باز به خانم روستایی برگردیم. اجازه بدید که مجله نیمروزی رو ادامه بدیم و سری بزنیم به ترکیه، جایی که این روزها بسیار خبرسازه به دلیل اقداماتی که نظامی انجام داده ترکیه در خاک سوریه. همکنون وزیر دفاع آمریکا گفته که اردوغان مسئول تمام عواقب حمله به شمال سوریه است. و از دیگر سو وزارت خزانه داری آمریکا هم تعدادی از سران ترکیه رو مورد تحریم قرار داده. در اینجا همراه هستیم با حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک در ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقایی بهتون سلام میکنم. ما شاهد این هستیم که آمریکا از تحریم دولت ترکیه میگه، ولی وقتی ما نگاه میکنیم به هر حال ایران هم مورد تحریم قرار گرفته و الان 3 تا از وزرای دولت ترکیه هم از جمله وزیر انرژی مورد تحریم قرار گرفتن. تا چه اندازه این تحریم ها یک تحریم های واقعیه؟ تا چه اندازه میتونیم بگیم که یک حرکت سمبولیک از سوی ایالات متحده آمریکا برای اینکه متوقف کنه ترکیه رو؟
خب ببینید، به نظر میرسه که این تصمیم رو آقای ترامپ عمدتاً در واکنش به فشارهای کنگره گرفته در داخل آمریکا، تا حدی از این انتقاداتی که متوجه خودش هستش به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی رو از شمال سوریه خارج کرده و پشت کردها رو عملاً خالی کرده در سوریه بخواد بکاهه، و دوم به خاطر حالا واکنش‌های بین‌المللی هستش به خاطر همین بحث خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، و یک سیگنالی هم بخواد به ترکیه کم و بیش بده که از یک حدی نمیتونه فراتر بره در عملیات‌های خودش در شمال سوریه. همون بحث آف لیمیتس، خارج از حدی که آقای ترامپ در توییتش چند روز پیش کرده بودن. ولی من گمان نمی‌کنم که بعید به نظر میرسه که به رغم این تحریم‌ها ترکیه بیاد عملیات نظامی خودش و این حملاتش رو به مناطق شرق فرات به سرعت و در کوتاه مدت متوقف کنه. شاید دولت ترکیه در بهترین حالت به دلیل همین حجمه واکنش‌های بین‌المللی و فشار دیپلماتیکی که تحمل می‌کنه و به خاطر اینکه باز بذاره همچنان در گفتگو بین آقای اردوغان و آقای ترامپ در واشنگتن در 13 نوامبر رو بر عملیاتشو محدود و کند پیش ببره، یعنی در یک محدوده مشخص توی تله ابیض و رأس‌العین و به سمت جبهه شرق، یعنی حسکه و قامیشلی که یک ابعاد گسترده‌ای رو شامل خواهد شد، اونجا پیش نره فعلا تا بعد.
پس اینطور به نظر میرسه آقایی که اهداف ترکیه هم اونطور که خودشون میخواستن نتونسته به دست بیاد، یعنی ترکیه به اون هدف غایی خودش نتونسته برسه برای ایجاد اون منطقه حائلی که میخواسته ایجاد کنه، یا منطقه سیف یا امن.
ببینید، من گمان میکنم که به هر حال مقامات ترکیه درست این چراغ سبز رو کم و بیش از آقای ترامپ گرفتن که بخوان عملیات رو انجام بدن، ولی یک مقداری این حجمه دیپلماتیک، یعنی واکنش ها شاید انتظار نداشتن که چنین باشه، یعنی به لحاظ نظامی ترکیه داره عملیات خودش رو پیش میبره، ولی در جبهه دیپلماتیک من به گمانم ترکیه به خاطر این فشارها یک مقداری عقب هستش و باید روی این مسئله تمرکز بکنیم. اینجا به نظر من فشار عمده هستش. ولی من یک نکته رو در تحلیل نهایی اشاره بکنم. ببینید، اون توافقی که بین کردها و دمشق و روسیه میانجی کرده نباید فراموش بکنه. روی کاغذ حالا به این معنا هستش که این نیروهای سوریه قرار هستش که در مرز ترکیه و شمال سوریه مستقر بشن، ولی من میگمانم میکنم اگه دقت بکنیم بهش، برن روسا تلاش میکنن که از طریق میانجیگری بین کردها و دمشق به ترکیه این سیگنال بدن که راه مبارزه با YPG از دمشق میگذره و تنها از طریق مذاکره با کردهای منحصر است. بنابراین روسا دارن در واقع یک شکل شمایلی از اون توافق آدانا رو که سال 1998 بین ترکیه و سوریه امضا شد نشون میدن به ترکیه. من فکر میکنم ترکیه به لحاظ منطقی ترجیح خواهد داد که در مرز مشترکش با سوریه نیرو ارتش سوریه داره حضور داشته باشن تا نیروی YPG. بنابراین روی این مسئله میشه حساب کرد و این شاید خواسته آمریکا هم هستش که روسا بتونن یک جوری یک توافقی رو با ترکا به دست بیارن و در روز آینده شاید ما در این بود بخوام یک خبرهای بیشتری رو بشنویم، ولی فعلا باید منتظر بمونیم.
سپاسگزارم. به هر حال مسائل دیگه‌ای هم بود که بعد میشد در موردش صحبت کرد که فرصت متاسفانه نیست. حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک در ترکیه، ما رو همراهی میکرد. مارک اسپر هم وزیر دفاع آمریکا از سوی گفته که در دیدار خودش با فضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در هفته آینده در خصوص اقدام مشترک علیه ترکیه به دلیل عملیات نظامی در شمال سوریه مذاکره خواهد کرد. رفته رفته به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشه. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. یادتون نره که میتونید ما رو همراهی کنید با نظرات خودتون درباره همین مجله نیمروزی. 2042-02-2112-2112 میزبان شما در اینجا محمد زرقامی است و خدا نگهدار.